بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الصلاة و السلام علی حبیبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و على آله آل الله لعنت الله على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهت سلامتي وتعجيل در فرج مولامون حجة ابن الحسن وسلامتي رهبر عالي قدر انقلاب ونثار أرواح طيبه أئمه معصومين عليهم السلام روح مطهر و منور بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و جمیع مؤمنین و مؤمنات گذشتگان این جمع، مخصوصا نثار روح شهید بزرگوار این بیت صلواتی هدیه بفرمایید. یه بحثی رو من شب گذشته اینجا آغاز کردم، به نیمه مطالب رسیدیم و قول دادم که ادامهش رو امشب به توفیق الهی انشاءالله عرض بکنم محضرتون. من در چند دقیقه پیشینه بحث رو تکرار میکنم و بعد بحث رو تکمیل میکنم و فرمودن که مجلس امشب میزبان یک شهید والا مقامی هم انشالله خواهد بود تا انشالله هممون به فیض برسیم. بحث ما این بود که یک آشفتگی ذهنی بین مردم ما و گاهی وقتا بین حتی افراد تحصیل کرده درباره وقایع مربوط به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داره. این آشفتگی ذهنی سبب میشه که دشمنان شیعه به ویژه این جریان زاله وهابیت از این آب گلالود ماهی بگیرن و بسیاری از واقعیات تاریخی رو زیر سوال ببرن. من برای اینکه اهمیت این بحث مشخص بشه خودم از همون بیان شبهات شروع میکنم. خب گفته میشود که بعد از رسول خدا در ماجرای بیعت گرفتن از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هجوم به خانه حضرت صورت گرفت، حضرت زهرا سلام الله علیها مورد ضرب و شتم واقع شد، پهلوی مبارکش شکست، فرزندش سخت شد، صورت مبارکش کبود شد و در یک کلام همین حوادث منجر به شهادت حضرت زهرا شد. احادیث متعددی از ائمه علیهم السلام هست که عامل شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها همون اتفاقات سر ماجرای بیعت ستاندن از امیرالمؤمنین هست. خب این یه خبر. از اون طرف گفته می شود که بی بی رفتن مسجد مدینه خطبه خوندن، اونم چه خطبه ای که برخی از بزرگان شیعه چند جلد تفسیر این خطبه نوشتن. در این خطبه حضرت از توحید حرف میزنه، از امامت حرف میزنه، از نبوت حرف میزنه، با دشمن احتجاج میکنه، با دشمن بحث میکنه، موضوع فدک رو مطرح میکنه. هیچ اشاره‌ای به ماجرای هجوم به بیت هم نداره. بعد تازه یه چنین خطبه ای رو یه کسی که این همه صدمه دیده باشه که همون صدمات منجر به شهادتش بشه چجور ممکنه بخونه؟ این یک شبهه. نکته دیگر این که از امام صادق علیه السلام نقل شده، در منابع تاریخی هم آمده که حضرت زهرا بعد از رسول خدا هفته دو بار میرفت سر قبر حمزه سید الشهدا و شهدای احد و اونجا گریه میکرد بر فراق رسول خدا و مظلومیت امیرالمومنین. فاصله مدینه تا احد چند کیلومتر الان؟ قدیم هم خب این فاصله بود، نزدیکتر که نشد. یا حضرت اونجا یه بحثی داره با یه شخصی به نام عمرو بن لبید یا عمرو بن لبید در احد، چطور ممکنه یه کسی با این مجروحیت بتونه بره؟ یا اقدامات دیگری، رفتن در خونه مهاجر و انصار، چطور امیرالمومنین همسرش رو در این شرایط سخت جانبازی و مجروحیت بوده، نه یه شب، سه شب سوار بر مرکب کرد، در خونه مهاجر و انصار رفت. ضربه‌ای که به حضرت وارد شده بود ضربه کاری بود، منجر به شهادت شد. من نمیدونم، خواهرهام طبیعتاً صدای منو میشنون، اونا بهتر میفهمن. یه مادری بخواد بچه سخت بکنه، با هر حادثه کوچیکی این اتفاق نمیفته. مصیبت عظیمه، ضربه کاریه، اینا چجور با هم قابل جمعه؟ خب یه عده برادران و عزیزانی هم از سر اخلاص ایام محسنیه میگیرن، بلا فاصله بعد از ماه سفر که بله حمله شد به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت محسن به شهادت رسید و این بحثا، بعد دشمن میاد میگه که خب شما که میگید این اتفاقات افتاد، پس این کارا رو چجوری حضرت زهرا انجام داد؟ اینا چجوری با هم قابل جمعه؟ بنابراین من عرض کردم که یه بحثی باید بشه. بعضی از دوستان و اساتید بزرگوار هم در این زمینه مطالبی نوشتن، چاپ شده. حالا در یک جمع اهل علم یک بحث خلاصه‌ای باید صورت بگیره راجع به سیر حوادثی که رخ داده. بحث این است که این همه حوادثی که اتفاق افتاد که منجر به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شد، این حوادث چجور میشه روزای اول بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاده باشه؟ بعد حضرت زهرا بره خطبه هم بخونه، پایکوی احد هم بره، با دشمن احتجاج هم بکنه. گفتم که اینو باید ما یک بررسی روز شماری بکنیم که این ترتیب تاریخی به چه شکلی بود. من دیشب یکی دو مرحله رو عرض کردم: رحلت رسول خدا، غسل رسول خدا، نماز بر پیکر رسول خدا در فاصله های بسیار اندک، اجتماع سقیفه بعد از ظهر روزی بود که رسول خدا از دنیا رفت. رسول خدا روز دوشنبه وقت زوال، وقت ظهر شرعی رسول خدا از دنیا رفت، بعد از ظهرش سقیفه شکل گرفت، بعد از ظهر دوشنبه. حالا در سقیفه چه گذشت من بحث نمی کنم، شب گذشته اشاره کردم، میخوام سریع سیر تاریخی رو عبور بکنم. شب پنجشنبه تا شنبه، دوشنبه که پیامبر از دنیا رفت، سه روز هم بدن مبارک رسول خدا رو زمین موند. به نقل تاریخ که طبق قول مشهور و معروف و اکثر منابع تاریخی نوشتن که حضرت نیمه شب غروب چهارشنبه یعنی نیمه شب پنجشنبه به خاک سپرده شد، دو روز و نیم تقریبا طول کشید تا همه اصحاب بیان با حضرت وداع بکنن در همون حجره‌ای که پیامبر در اون زندگی میکرد. همونجا غسل داده شد، همونجا نماز شد، همونجا کفن شد و همونجا دفن شد. و عرض کردم که این حجره هم حجره شخص رسول خدا بود، وابسته به مربوط به هیچ کدوم از زنان پیامبر نبود. اینه که بعدن عایشه مدعی شده گفته اینجا اتاق من، خانه منه و من راضی نیستم حسن ابن علی رو اینجا دفن کنید، این از لحاظ تاریخی 100% غلطه و یه ادعای بی خودیه. پیامبر حجره ای داشت. مرحوم علامه جعفر مرتضی عاملی در کتاب الصحیح من سیرت نبی اعظم مفصل با قرائن و شواهد تاریخی اینو اثبات میکنه که این حجره حجره عایشه نبوده بلکه حجره شخص پیامبر بوده. تا 3 شب بعد از این تدفین، یعنی از پنجشنبه تا شنبه، امیرالمومنین اهل بیتش رو در خانه مهاجر انصار میبرد و از اونا اعتراف میگرفت. یک 40-44 نفری در تاریخ گفته قول دادن که بیان حضرت رو یاری کنن. 2 شب هم این اتفاق افتاد، این قول گرفتنه. فرداش 4-5 نفر بیشتر نیومدن. بعد از این مرحله حضرت به جمع‌آوری قرآن مشغول شد طبق دستور رسول خداست. 3 شبانه روز هم جمع‌آوری قرآن طول کشید. جمع‌آوری قرآن وقتی میگیم فکر نکنید حضرت قرار بود همه اینا رو دونه دونه کلمه به کلمه بنویسه، نه، بخشش رو پوست نوشته شده بود، بخشش رو کتف شتر نوشته شده بود، بخشش روی اجسام دیگر نوشته شده بود. اینا رو مجموعاً جمع‌آوری کردن طبق ترتیب نزول طبق روایت. دستگاه خلافت بعد از ظهر روز رحلت پیامبر به خلافت ابوبکر تن دادند و به این مسئله رسیدند. فرداش بیعت اجباری در مسجد صورت گرفت، همه رو مردم سوق می دادن. یک جریانی بود به نام بنی اسلم، از قبیله بنی اسلم که اینها قبلا مغضوب رسول خدا بودند. اینها نقش پیاده نظام این کودتا رو بازی کردن. فرداش اینا ریختن تو کوچه های مدینه، مردم رو کشان کشان می گرفتن می بردن با خلیفه بیعت بکنن. یک شبه کودتایی رخ داد. حالا فرصت نیست که حالا از لحاظ اصطلاحات علوم سیاسی آدم بخواد بیاد مقایسه بکنه کودتا رو با این جریان که حالا دقیقش چی بوده، ولی اجمالا عرض بکنم این شبه کودتایی رخ داد، برای خلیفه هم بیعت گرفته شد و تاریخ تصریح داره، اگرم غلطه اون مورخ نوشته، به من ربطی نداره. گفتن این 3 روزی که بدن مبارک رسول خدا روی زمین بود، سبیان یعنی چی آیین علما؟ بچه‌ها، نسا، اینها هم آمدن با بدن پیامبر ودا کردن، ولی اون عده محدودی که در سقیفه جمع شده بودن نیامدن و بدون ودا با بدن پیامبر، پیامبر دفن شد. اینا مشغول کار خودشون بودن تا حکومت رو مستقر بکنن، حکومت رو به دست بگیرن. یکی از اولین کارهایی که دستگاه خلافت کرد، گفت مگر رسول خدا نفرموده بود سپاه اسامه باید حرکت بکنه به سمت موته؟ خب حرف پیامبر نبود زمین بمونه، یالا سپاه اسامه حرکت بکنه. پیامبر یه تدبیری قبل از رحلتشون، زمان بیماریشون اندیشیده بودن. بیماری حضرت که شروع شد، حضرت دستور داده بودن که همه آدم حسابیا، همه مردان جنگی که عمدتاً این جریان نفاق هم در اونها جز اونها محسوب می شدن، به فرماندهی اسامه ابن زید برن منطقه موته نزدیک سوریه امروزی. تا بی رفتن و برمیگشتن 50-60 روز طول می کشید. حضرت می خواست وقتی که از دنیا میره این منافقین در مدینه نباشن. اینا نفوذی داشتن در بیت رسول خدا. به اینا گفته شد که پیامبر با این بیماری جان سالم به در نمیبره، بنابراین مواظب باشید نرید. اینا هی این دست اون دست کردن، سپاه اسامه حرکت نکرد. رسول خدا به هوش میامد، میفرمود که رفت سپاه اسامه حرکت کرده. میگفتن نه یا رسول الله. حضرت بارها لعنت کرده کسانی که از همراهی با سپاه اسامه تخلف کنن. خب این تدبیر پیامبر بود. ابوبکر بعد از رسیدن به خلافت، این نقطه خیلی نقطه مهمیه برادرها، خواهر، خوب دقت کنید. ابوبکر بعد از رسیدن به خلافت دید این تدبیری که پیامبر اندیشیده بود که به ضررشون بود و حالا کار به نفعشون سامان پیدا کرد، از این باید استفاده بکنن برای تثبیت خلافت خودشون. دستور داد سپاه اسامه حرکت بکنه. علی ابن ابی طالب رو خود پیامبر استثناء کرده بود، اشکال نداره باشه. خب ابوبکر و عمر هم که اینا کارگزار و حکومتن، اینا هم باید باشن، بقیه باید برن. اینا و واقعا هم رفتن. یه جوی ایجاد شد، نرفتن با سپاه اسامه مقابله با پیامبر و دستور پیامبر تلقی شد در جامعه دیگه. نگفتن که حالا اون موقع پیامبر در زمان حیات خودش میخواست، به هدف دیگری میخواست، الان داره سوء استفاده میشه از او. من خواهش میکنم برادران عزیز، چون دوستان میان جان نیست، با ذکر یه صلوات تشریف بیارید جلوتر. من استفاده ابزاری از اسم مبارک حضرت ولی اصل نمیخوام بکنم، اصلا این کار قبول ندارم. من با ذکر یه صلوات بیاد این جلو، از این جلو بشینید که چون مراسم ادامه داره. شهید میخوام بیارم، تابوت شهید میخوام بیارم تو مجلس. مجلس ما انشاءالله نورانی خواهد شد، نورانی تر خواهد شد. بذارید برادرانی که میان از راه میرسن به زحمت نیفتن. یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. پس اکثریت مردانی که یه جو غیرت در وجودشون بود، چه از انصار چه از مهاجرین، اینا رو به بهانه سپاه اسامه از مدینه بیرون بردن. اینجا اتفاقات متعددی میفته. غصب اموال حضرت زهرا تو این مقطع اتفاق میفته، 10 روز بعد از شهادت رسول خدا فدک غصب میشه، طبق نقل ابن ابوالحدید معتزلی سنی. و فقط هم مسئله فدک نبود، بخشی از موقوفاتی که طبق ارث میرسید به حضرت زهرا سلام الله علیها، بخشی از محصولات خیبر که به عنوان خمس میرسید به اهل بیت، به حضرت زهرا، خمس، فی، فدک، خیلی از گزینه‌های مالی دیگری، هوائت سبعه، باغ‌های هفتگانه که این یک یهودی بخشیده بود به پیامبر، به ارث میرسید به به حضرت زهرا، همه اینها رو تصاحب میکنن. حضرت زهرا سلام الله علیها هنوز پس هجومی صورت نگرفته، هنوز حمله‌ای صورت نگرفته. حضرت میرن در مسجد خطبه میخونن. این که من عرض میکنم آدم حسابی یا کسی تو مدینه نمونده بود، شاهدش اینه ها. وقتی حضرت زهرا شروع میکنه به سخنرانی کردن، بسم الله که میگیره، زن و مرد تو مسجد شروع میکنن به یاد پیامبر گریه کردن. خطبه مقدمه خطبه حضرت زهرا ببینید دیگه، اونایی که خطبه رو نقل کردن اینم نقل کردن. چرا گریه میکنن؟ به یاد رسول خدا افتادن. ولی چرا زهرا رو یاری نکردن؟ حضرت زهرا سکوت کرد تا صدای گریه کاهش پیدا کرد، بعد صحبتاش ادامه داد. ولی همینا، اون خبیث ملعون وقتی توهین کرد به حضرت زهرا که من نمیخوام بگم چی گفت، ام سلمه بانوی بزرگ، همسر رسول خدا، بانوی بزرگ اسلام، از پشت پرده تشر زد به او که این دختر رسول خداست، یادگار رسول خداست، این چه حرفیه تو زدی؟ که 1 سال هم سهمشو از بیت المال قطع کردن به جرم این حمایت از فاطمه. 1 مرد تو مسجد مدینه نفسش در نیومد، چون مردی که سرش به تنش بیارزه، جایگاه اجتماعی داشته باشه، نبوده. اینا رو فرستاده بودن، رفته بود، رفته بودن برای با سپاه اسامه. ماجرای رفتن به پای احد تو همین ایامه. عرض کردم مسیر رفت و برگشت از مدینه تا منطقه موته طبق نقل واقدی بین 50 تا 60 روز طول میکشید. تو این مدت اینا همه کارا رو کردن. حضرت زهرا صحبتاشون رو کردن، بیاناتشون رو فرمودن، تا سپاه اسامه برگشت. فکر میکردن کار تثبیت شده است، تمام دیگه. البته در همین روز اول بعد از رحلت پیامبر کسی رو فرستادن با علی علیه السلام به خدمت امیرالمومنین که حضرت رو فرا بخوانن بیاد برای بیعت، اما حضرت قبول نکرد، فرمود من میخوام قرآن رو جمع بکنم. و حضرت دیدن کار تمام شده است، کاری نمیشه کرد. حالا اینکه فلسفی خیشتنداری امیرالمومنین چی بوده، این یه جلسه بحث میخواد که حالا من نمیخوام وقت شما رو بگیرم. در همون روزای اول مراجعه کردن به امیرالمومنین، حضرت هم تفره رفتن، همکاری نکردن، اونام ساکت شدن، اصرار نکردن. کتاب موسوعت و تاریخ الاسلامیه جناب آقای حضرت استاد آقای یوسف غربی رو ببینید، این اولین درخواست بود. بعد از بازگشت سپاه اسامه اعتراضات شروع شد. خلیفه تو مسجد، مردم پرخاش کردن بهش، همینایی که با سپاه اسامه رفته بودن. پرچمدار سپاه اسامه پرچمش رو برد تو از بنی اسلم بود، از بنی اسلم بود، او پرچمش رو برد تو قبیلش، زمین زد، گفت با کسی بیعت میکنیم که علی بیعت کنه، و تا علی با کسی بیعت نکنه ما هم بیعت نمیکنیم جز با خود علی علیه السلام. یک شورشی در مدینه ایجاد شد توسط حداقل جریان حامی اهل بیت. کسانی که از یاران نزدیک امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودند در خانه امیرالمؤمنین اجتماع کردند که تصمیم بگیرن چه کار میخوام بکنن. خلیفه دوم به خلیفه اول رو تحریک میکرد که این جمع باید به هم بخوره، اینا نمیذارن خلافتت پایدار بشه. او هم کسانی رو فرستاد، یک گروهی رو فرستاد برای سمت خانه امیرالمومنین علی علیه السلام، و این در واقع دومین درخواست ولی اولین هجومه. اسم این رو میشه هجوم گذاشت که تهدید به آتش زدن بیت صورت گرفت. امیرالمومنین علی علیه السلام نه در مقابل دشمن برای دفاع از حقانیتش سکوت کرد، نه با دشمن همکاری کرد، بلکه خیشتنداری به خرج داد. حضرت به دلایل مختلف که فقط در یکی دو ثانیه عرض میکنم، خطر خارجی، خطر مرتدین، خطر مدعیان دروغین نبوت، خطر از دست دادن یاران رسول خدا که اساس اسلام به خطر میافتاد، حضرت مأمور به خیشتنداری بود و صلاح نمیدونستن دست به اسلحه ببرن. حضرت به یاران خودش که در خانهش اجتماع کرده بودن فرمودن اینجا رو ترک کنید، اینا ترک کردن. اما بسیاری از اینا نمی آمدن بیعت کنن با خلیفه. بیعت، یه بیعت اجباری قبلن دو ماه پیش گرفته شده بود بعد از اتفاق این شبه انقلابی که بعد از سپاه اسامه رخ داد، گفتن باید مجدداً بیعت صورت بگیره. دومی به اولی گفتش که باید سرمنشأ اصلی بیاد بیعت کنه تا کار سامان پیدا کنه. اینا از خانه علی بیرون رفتن اما نیامدن بیعت کنن، هر کس دنبال کار خودش، فردا یک برنامه دیگری ترتیب میدن. برای بردن امیرالمؤمنین به مسجد و گرفتن بیعت این هجوم اصلی شکل گرفت، یعنی هجوم دوم که همراه با توهین و ضرب و شتم و ریختن در خانه امیرالمؤمنین و حتی طبق نقل مسعودی آتش زدن در خانه حضرت و حوادثی که اتفاق افتاد. خب عنایت بفرمایید که این حوادث در این مقطع اتفاق میفته که حضرت زهرا خطبهشو خوند، سر قبر شهدای احدش میرفت. تقریبا میشود گفت حدود دو ماه بعد از رحلت رسول خدا این هجوم ها صورت گرفت. مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنه که بیماری حضرت بر اساس همون مجروح شدن بین در و دیوار 40 روز طول کشید. ما حدود 40 روز طول کشید. من اونجوری که تو ذهنم هست الان مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم این روایت هم داریم، یعنی مناقب نقل تاریخی نمی کنه، روایت نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. خب حدود 50 روز، حد اقلش 50 روز بازگشت سپاه اسامه طول میکشه و بعد این تهاجمات و این اهانت‌هایی که صورت گرفته و این حرکت‌های انقلابی که صورت میگیره. 40 روز هم که بیماری حضرت طول میکشه طبق نقل تاریخ. بنابراین روایت اصح روایت 95 روزه، نه روایت 75 روز. روایت 75 روز به نوعی عبارت 75 تصحیف 95. منابعی هم که این روایت 75 رو نقل می کنند، یکیش از این منابع میگه 75 روز بعد از پیامبر، ولی میگه سوم جمادی الثانی. سوم جمادی الثانی 75 روز نمیشه، 13 جمادی الاولا میشه 75 روز. اینا قرائن و شواهدی است که این 75 با 95 تصحیف شده، اشتباه شده در بعضی نقل‌های تاریخی و حضرت در واقع بعد از 95 روز. ده ها نقل تاریخی داریم که بیان می‌فرماد که حضرت 3 ماه پس از رحلت پیامبر دیگه روندش کردن که با همون 95 روز سازگاره. 100 روز روایت داریم، نقل تاریخی داریم که با همون 95 روز نزدیکتره و سازگاره. و حالا بحث ما اینها نیست، خواستم فقط این رو عرض بکنم که این ترتیب تاریخی رو که عنایت بفرمایید هم دهن اون وهابی ملعون بسته میشه که این اتفاقات هیچ تضادی با هم نداره، هیچ ناهمخوانی ناهمگونی با هم نداره. این خطبه حضرت درسته، رفتن پای کوه احد سر قبر شهدای احد درسته، و این ضرب و شتم ها و این اهانت ها و اینها هم درسته. عرضم تمام از این که یه مقداری طول کشید و تصدیق کردم، عذرخواهی میکنم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا بنت رسول الله، خانه امیرالمومنین بی مادر شد، در مثل دیشبی حضرت بدن بیبی رو غسل دادن، کفن کردن، قریبانه دفن کردن. البته من تأکید کنم همونطوری که حضرت آقا فرمودن، بحثا چون حالا جمع خیلی طلبگی بود من این بحثا رو مطرح کردم، به الا فاطمیه اول رو بزرگ بدارید، فاطمیه دوم رو بزرگ بدارید، باز هم هر چه میتونید برای حضرت زهرا سلام الله علیها وظیفه ماست که عرض ارادت بکنیم. این بحث طلبگی بود. خب خانه امیرالمومنین بی مادر شد، بچه ها قد و نیم قدن، همه خورد سالن، علی موندوی خانه بی فاطمه. گفتم که سیلیوم رگ قلبم دریده شوم، گفتم که کوچه بود رگ عمرم بریده شوم، خانه نشینی و غم بیمار خانه وای وای، گفتم که پهلو قد سروم خمیده شد، دست خدایم به خدا بازویم شکست، از بس یک غلاف بران قد کشیده شد. یار پیامبرانم و از پا نشستم، وقتی صدای بانویم از در شنیده شد. دیگه بعد از زبان امیرالمومنین روزه بخونیم دیگه. ای یاس من شبیه بنفش شدی عجب، حوریه علی گل رنگت پریده شد. تو می روی ز خانه حیدر، ولی بدان اینجا حسین تشنه لبت سر بریده شد. بدن مادر رو غسل داد امیرالمؤمنین، یکه و تنها در دل شب خواست این بدن رو به خاک بسپاره. سلمان و ابوذر نامحرمم، بچه ها خورد سالم، وقتی بدن رو تا کنار قبر آورد دید احتیاج به دو نفره، یکی میره تو قبر جنازه رو تحویل میگیره. ابن شهرآشوب می نویسه دو تا دست از تو قبر بیرون آمد، بدن فاطمه رو تحویل گرفت. برخی گفتن شبیه دستای پیغمبر. الیه الیه علی جان امانتم رو بده، یا رسول الله ببخش منو. اون روزی که دست فاطمه رو تو دستم گذاشتی این امانتت صورتش کبود نبود، بازوش ورم کرده نبود. فاطمه راز دل و سوز دلشو به منم نگفت، از اون سال کن کامت بعد از تو بابا چه کردن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.